تا پایان برنامه های این بخش همچنان همراه ما باشید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های مختلف این شبکه رادیویی دارید، دو خط ارتباطی در اختیار شماست. 30010-35 سامانه پیام کوتاه ماست. 27861035 هم تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست که 24 ساعته در اختیار شما عزیزان هموطن هست. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما خوبان باشند.
رویداد با نام و یاد خدا. سلام، خوش اومدیم به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. من مهدی عابدی هستم و امیدوارم تا انتهای برنامه ما را همراهی کنید. 30010-35 شماره سامانه پیامکی این برنامه است. ما رو خلال برنامه از نظرتون مطلع کنید. اما مهمترین سرفصل‌های این برنامه: تعیین تکلیف درباره یارانه ثروتمندان، نتایج نشست معاون وزیر خارجه و مسئولان اروپایی در وین، سازوکارهای جدید برای توسعه روابط ایران و چین و موضوعات دیگری که در ادامه تقدیم شما خواهیم کرد. فراموش نکنید که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا و روی وبسایت رادیو گفتگو هم میتونید شنونده این برنامه باشید. رویداد امروز را آغاز میکنیم با نگاهی به اخبار.
تازه‌های خبر.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تاکید کرد اگر ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی تخصیص یابد، ناچاراً باید به سمت نظام کوپنی حرکت کنیم. جعفر قادری در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو درباره علت رویکرد دولت نسبت به حفظ ارز 4200 تومانی گفت: اگر بتوانیم ارز را تک نرخی کنیم و مفسده هایی که از ارز چند نرخی ایجاد می‌شود را از بین ببریم، مهمترین اتفاق ممکن خواهد بود. اما از سوی دیگر این یک واقعیت است که در شرایط تورمی و رکودی قرار داریم و اگر در رسیدن و تامین کالاهای ضروری و اساسی برای خانواده‌ها دچار مشکل شویم و نوسانات ارز به کالاهای اساسی سرایت کند، ناامنی‌های اقتصادی گسترده خواهد شد. ساعت 12:03 هست و شما شنوندگی برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو هستید. نتایج نشست عراقچی و مسئولان اروپایی در وین و چشمنداز اقدامات متقابل ایران موضوع این بخش است. آقای عراقچی پس از پایان نشست وین به کاهش تعهدات تا تأمین خواسته ها تأکید کردند. در همین خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، تحلیلگر مسائل بین المللی و دیپلمات با سابقه کشورمون که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای زهروند، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. جناب زهربند، گفته شده که در نشست روز گذشته حتی جنگ لفظی هم شکل گرفته. به اعتقاد شما اختلاف نظرها در این نشست چقدر میتونه برطرف بشه؟
اختلاف نظر همونی است که قبلا بوده. البته حالا اروپایی‌ها مدعی هستن که ما این سکس رو راه انداختیم، ولی حالا منظورشون از راه انداختن چه هست معلوم نیست. به حرفی که میگم همین لفاظی و بازی با کلمات و ابراز امیدواری ها بوده که طرف ایرانی رو به هر حال به نوعی ناراحت و عصبانی کرده، و اینکه به هر حال ما موضعی رو که عملیاتی کردیم کماکان روی اون موضع خودمون ایستادیم. بنابراین اروپایی‌ها هنوز هم به اعتقاد من توانایی و یا اراده لازم برای اینکه بتونن کار جدی رو در چارچوب تعهداتی که در برجام دارن، حتی نه این سکس، چون من خودم اعتقاد دارم این سکس واقعا یک نوع فریبکاریه، هیچ ظرفیتی برای اینکه بتونه کار ما رو راه بندازه، اونم یه اقتصاد بزرگی مثل اقتصاد ایران، این یه مقدار میگم به جوک شبیه.
و پیشتر ما خواسته بودیم که به جای نشست در سطح وزرای خارجه برگزار بشه. چرا چنین اتفاقی نیفتاد؟
خب البته میتواند باز بیفته، چون در چارچوب برجام پیش بینی این موضوع شده که وقتی اختلافی پیش بیاد و یکی از طرفین تخلف بکنه، که الان امریکا متخلف این ماجرا هست، بعد از اینکه نشست در این سطوح جواب نده، میتونه موضوع بره به کمیسیون نظارت که در سطح وزاره خارجه هست. باز اگر در اونجا هم به نتیجه نرسیدن، خب ارجاع میشه به شورای امنیت و بایستی در اون سطح تصمیم گیری بشه. تصور میکنم چون محرزه که به حال امریکایی ها از این چارچوب خارج شدن و خب توی اون مکانیزمی هم که پیش بینی شده فکر کنم بنده 36 باشه دیگه، اونجا امریکایی ها حق اعمال نظر و اظهار نظر ندارن، چون متخلفن و از این چارچوب بیرون رفتن. با شرایط یه مقدار فکر کنم به نفع ما هم تغییر کرده باشه نسبت به اون وضعیتی که امریکایی ها هم می بودن.
بله جناب زهروند، آقای عراقچی اظهار داشتن که این نشست زمینه نشست وزرای خارجه است. اگر سطح اختلافات به این میزان باشه و به دستاورد و نتیجه محسوسی این نشست نگنجامه، در حقیقت فلسفه نشست بعدی که احیانا نشست در سطح وزرای امور خارجه خواهد بود، آیا که علم یکون تلقی نمیشه؟
نه میگم چون الان وقتی به نتیجه نمیرسن و حالا بعد ببینیم که طرف شاکی کی هست. ما قاعدتاً باید 14 ماه پیش که امریکایی‌ها می‌رفتن شکایت رو انجام می‌دادیم، حالا عنوانش رو گذاشتن که ما صبر کردیم، حالا این صبر یا صبر استراتژیک بگیم یا صبر انفعال، به حال صبر کردیم و بعد هم که ناگزیر ما طبق باز بند 26 که در اون پیش‌بینی شده خیلی آشکار و سریع، ما هم می‌تونیم تعهدات خودمون رو کاهش بدیم، هم میتونیم متوقف کنیم.
بله.
و اونم نه به مفهوم اینکه ما از برجام خارج میشیم، به مفهوم در واقع بازی در چارچوب و در زمین خود برجام هست.
در واقع در خود برجام چنین رویه‌ای پیش بینی شده بود.
میگم بند 26 الان قاعدتا همین میگه، ما این تعهد رو که این تعهد هر تعهدی، حالا این تعهدی که خب سطح بالاتری داره، دو طرف داره و هم تکالیفی داره هم برخورداری هایی، ما تکالیفمون رو انجام دادیم بدون بعدی دریافت برخورداری هامون که در متن 26 آمده است، و الان طرف مقابل بدون که بخواد تکلیفش رو انجام بده کماکان داره چیکار میکنه؟ روی تکالیف ما میسته بدون اعتنا به تعهدات خودشون. و الان این بحث اینستکس هم که میکنن، اینستکس باز هم تازه اروپایی ها اون رو دارن موکول میکنن به یه سری شرط و شروط ها، از جمله مثلا پیوستن ما به FATF. ببینید دو تا کار خطرناکی میتونه طبق اون چیزی که اینا دارن مطرح میکنن اتفاق بیفته. یک اینکه منابع مالی رو اونا حاضر نیستن در قالب برداشت نفت تامین بکنن که ما از اون محل، حالا فرض کن حتی غذا دارو بخوایم برداشت بکنیم. دو اینکه منابع ما که در جای دیگری داره اونجا هزینه تامین میشه، یعنی فروش نفت به چین و یا مثلا روسیه یا هر کجای دیگه، اون منابع رو اینا بگیرن بدون اینکه ما حالا بخوایم خودم تصمیم بگیریم، بیاد تو اینستک، بعد از اون محل با تصمیم بگیرن با شرط و شروط به ما غذا دارو بدن. ببینید این خطر دوم میشه. خطر سوم اینه که هویت مشتری رو میخوان کشف بکنن، یعنی اون کسانی که با ما در طرف در واقع فعالیت هستن، چه حالا طرف ایرانی چه طرف مقابل، در واقع در اینجا رصد میکنن هویت افرادی که با ما دارن تجارت میکنن و این رو به دست میارن. میخوام بگم این خباثت طرف غربی رو نشون
بله. جناب زهره‌وند، چقدر از مسائلی که الان در خصوص برجام چه در این نشست چه در سایر نشستهایی که در آینده قرار اتفاق بیفته پیوند خورده به اتفاقاتی که در خلیج فارس رخ داده؟
اتفاقا یکی از نکاتی که در کلیت کار عرض میکنم، وقتی شما دارید میرید مذاکره میکنید، وضعیت کلی شما در سایر حوزه ها هم مهمه. یعنی وقتی شما ورشکسته ای میره سر میز مذاکره با وقتی که مثلا پیروزی توی یه عرصه دیگری با یک درآمد و یک امتیاز بالایی، امروز همین امروز اگر قرار باشه باز در چارچوبی که حالا میگن این سکس هم بخواد بحث بشه، موضع و موقف ایران با دو ماه پیش با چند ماه پیش کاملا متفاوته. اون زمانی که پهباد نزدی با زمانی که زدی فرق میکنه. اون زمانی که سامانه دفاع موشکی امریکایی ها پاتریوت توسط یمنی ها زده میشه یه وضعیت، قبلش یه وضعیت دیگری است. ببینید خیلی ظریفه فضا و عرصه سیاست و این رو با اینا همه این مؤلفه ها و همه این متغیرها باید همزمان دیده بشه و در تصمیم گیری ها و در چانه زنی ها استفاده بشه. حتی در یه مقطعی شما میتوانید وضعیت رو تصور بکنی که اصلا از یه سری معاهدات بیرون، مثلا امریکایی ها اومدن از پیمان موشک های میان برده هسته‌ای اومدن بیرون، لابد یه موقعیتی رو دیدن که اومدن بیرون. یعنی اینجور بگم در محیط بین الملل تعهدات تابعی است از موقعیت و وضعیت طرف مذاکره کننده.
خب شما از خروج آمریکایی صحبت کرد، اگر ما از برجام و یا اصلا بالاتر از اون از ام پی تی خارج بشیم؟
ببینید ام پی تی رو من اصلا اعتقاد ندارم این حرف صحیح و کارشناسی نیست، هیچ وقت نباید بهش مطرح بکنیم. چرا؟ چون یک معاهده ای هستش که یک بخشش متوجه در واقع امهای سلاح‌های هسته‌ای است. دو اینکه در دکترین دفاعی ایران هرگز مسئله سلاح هسته‌ای جا نداشته. نکته سوم این هستش که ما باید این رو با دیپلماسی و با درایت این رو اثبات بکنیم و در واقع حقنه بکنیم.
خب ببینید جناب آقای زهره‌وند، ما الان داریم مذاکره میکنیم به خاطر کاری که آمریکا کرده و در واقع یه خروج غیر قانونی که به شکل مشخص مسبب شورای امنیت سازمان ملل بوده، تازه داریم مذاکره میکنیم که چه کنیم که این خروج جبران بشه و ما مثلا بتونیم در چارچوب برجام باقی بمونیم. خروج از ان پی تی ممکنه یه گزینه‌ای باشه باز برای اینکه ما طرف مقابل رو وادار کنیم به یک سلسله از مذاکرات جدید.
نه وادار نمیشه. ببین ما الان الحمدلله با درایت
من منطقه این خروج رو داشتم عرض می‌کردم.
معاهده ان پی تی یک معاهده اصطلاح یک قاعده عامره است. یک زمانی من خودم
برجام قاعده عامره نبود؟ مصوب شورای امنیت بود.
نه برجام یک توافق بین ما بود و مثلا با 5 به علاوه یک تازه توی کنگره آمریکا تصویب نشد، کلی ضعف‌ها داره، در حالی که ام پی تی یک قانون بین المللیه، یک توافق بین المللی است و خیلی ماهیت داره.
جناب زهره‌وند شما حتما خودتون مطلع هستین که ما در مسائل حقوق بین الملل در واقع رویه‌ای که در حقوق داخلی وجود داره رو نداریم و ضمانت اجرا همین پروتکل‌ها، همین معاهدات و توافق‌ها هستن. اساساً مهمترین بخش از بدنه حقوق بین الملل همین توافقات هستند. حقوق بین الملل چیزی بیشتر از عرف ها، رویه ها و از همه مهمتر توافقات نیست. بنابراین نمیتوان برجام رو صرفا یک توافق بین چند کشور دانست، چنانچه این توافق بین ایران و شورای امنیت سازمان ملل و
ما بین شورای امنیت نبودیم، شورای امنیت
دارندگان حق وتو.
احسن بین شورای امنیت اومد 22-30 ما وقت سر، حالا من نمیخوام یه سری باز اینا رو باز بکنم، بل. وقتی ما اومدیم سر میز مذاکره نشستیم، در واقع اومدیم مثل چی به شما بگم، مثل متهم نشستیم. این فرق میکرد، شما یه زمانی رفتی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری.
این نگاه سیاسی به قضیه است، من درخواست ماهیت حقوقیش عرض کردم.
ماهیت حقوقیش هم به شما بگم بره. الان این در جوف 22-31 آمده برجام.
بسیار،
این یه نکته است. نکته بعدی من افراد کوتاه عرض
کنم. بله خواهش میکنم.
معاهده ام پی تی یک موضوعی است که ما در 1995 میتوانستیم مثل پاکستان، مثل هند بیان بیرون. اون موقع مشکل
در واقع الحاقمون داوطلبانه بوده در اون مقطع.
در تمامی معاهدات طبق کنوانسیون 1969 وین شما تا زمانی که واردش نشدی هیچ مشکلی نداره.
درست.
اما اگه واردش شدی خروجش دیگه ساده نیست. درست. اجماع جهانی علی شما درست میکنن. به همین خاطر که میگم با چشم باز سر میز مذاکرات بشینید و امضا کنید. چون اگه امضا کردید مثلا همین FATF، شما تا زمانی که FATF رو امضا نکردین، نرفتی تو ماجرای این لوایح چهارگانه فوش به شما یه سری ایراد میگیرن. اما اگر وقتی وارد شدی شمشیر داموکلوس بالا سر شما میاد.
بلد.
ما که قرار نیست که دنیا رو علیه خودمون بکنیم.
بسیار.
ما با دیپلماسی تهدیدات رو به فرصت تبدیل
کنیم. تشکر میکنم جناب زهره.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. اولین گفتگوی زنده تلفنی من بود در برنامه زنده رویداد امروز در خصوص نتایج نشست عراقچی و مسئولان اروپایی در وین و چشمنداز اقدامات متقابل ایران. گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل زهره‌وند، تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات اسبق.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:15 هست. شما کماکان شنونده برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو هستید. شماره 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران یک پل ارتباطی همواره گشوده به سمت شماست برای انعکاس دیدگاه‌ها و نظرات شما در خصوص تمام برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله برنامه رویداد. تحلیلگر مسائل فرانسه با اشاره به تلاش اتحادیه اروپا برای مالیات بستن به شرکت‌های دیجیتالی بزرگ آمریکایی گفت فرانسه تولید ثروت آمریکا را هدف قرار داده است. طاهره محسن در برنامه رویداد رادیو گفتگو گفت فرانسوی‌ها اعلام کردند مالیات 3% از آن چه حد ضرری است که شرکت‌های بزرگ دیجیتالی نظیر آمازون سود خود را در کشورهای دیگر تأمین می‌کنند. اما مسئله برخورنده برای آمریکا این است که این شرکت‌های چند ملیتی عمدتاً آمریکایی بوده و تصمیم ملی در فرانسه گلوله برفی متشکل از سایر کشورها ایجاد می‌کند که با رهبری فرانسه در اتحادیه اروپا پیگیری می‌شود. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت صنعت هسته‌ای باعث اقتدار علمی، فناوری، صنعتی و نتیجه آن اقتدار و غرور ملی است. علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور، مهمترین عامل اختلاف غرب با ایران را در تفاوت دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیک و خارج شدن ایران از مدار غرب دانست و به عنوان نخستین محور سخنانش خاطر نشان ساخت. به طور کلی حتی اگر ایران موضوع هسته‌ای را نیز حذف کند، باز هم مشکل غرب با ایران حل نمی‌شود و ادامه دار خواهد بود. و در بیان علت این موضوع به این مسئله اشاره کرد که غربی‌ها با ایران مشکل سیاسی و ایدئولوژیک دارند. رئیس کارگروه ویژه بررسی تامین و توزیع کالاهای اساسی در بخش کشاورزی گفت چگونگی اختصاص 14 میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاون سازمان برنامه و بودجه در نشست غیرعلنی صبح فردای مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. اسدالله عباسی تصریح کرد خوشبختانه در تامین کالاهای اساسی مشکل خاصی وجود ندارد و امروز خبرهای امیدوارکننده ای از مجلس شنیده خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در یادداشتی روابط با آفریقا را با ارزش خواند. محمد جواد ظریف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی پس از آخرین مقصد سفر 2 هفته‌ای به قاره‌های آمریکا و آفریقا و دیدار با مقامات سنگال نوشت پس از حضور در سازمان ملل و قاره آمریکا در 4مین مقصد سفر در داکار در سنگال با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس پارلمان مذاکرات مهمی درباره روابط دو جانبه انجام شد و بر ارزش زیادی که ما برای روابط با آفریقا قائلیم تاکید کردند. ساعت 12:19 هست. به بخش مناظره در برنامه امروز رویداد میرسیم. سرانجام حذف یارانه پردرآمدها چه شد؟ آیا نبود اطلاعات پایه یا نبود اراده، اقدام و حواشی سیاسی موجب عدم تصمیم گیری میشه؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر رو از دو میهمان تلفنی برنامه امروز در بخش مناظره خواهیم پرسید. در این لحظه جناب آقای دکتر ابوذر ندیمی، مشاور رئیس سازمان برنامه بودجه با ما هستند. خدمت شما جناب آقای دکتر ندیمی سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی دستاندرکانه عرض می‌کنم، به عنوان کارشناس در خدمتم، نه عنوان مشاور.
خواهش می‌کنم. پس حضرت عالی، آقای دکتر ندیمی کارشناس سازمان برنامه بودجه هستید. بسیار خب، من تصحیح میکنم و از شما عذرخواهی میکنم. آقای دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی هم به ما پیوستن. آقای دکتر حسینی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم، همچنین آقای ندیمی که از نمایندگان بزرگوار ادوار هستند و پستشون از همه بالاتره. حالا اینکه کارشناس میگن بخاطر اینکه میخوان بیان انتخابات ان شاء الله.
بله، خدمت شما دو بزرگوار مجدداً سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم و خیلی لطف کردین که دعوت این برنامه رو پذیرفتید. خب گفتگو رو با جناب آقای دکتر محمد حسینی آغاز بکنم، بخاطر اینکه این مسئله فعلا توی مجلس بیشتر موضوع بحث و بررسی هست. آقای دکتر حسینی، دلیل اصلی محقق نشدن حذف یارانه پردرآمدها چه بوده؟
کمکاری دولت، یه جمله.
بله.
و واقعا حالا من میخوام اینو بگم که ببینید، ما همیشه هم محافظه کاری کردیم هم مصلحت اندیشی کردیم و در این زمینه توی مدت اجرای قانون هدفمندی که هم آقای ندیمی بهش واقعا اعتقاد دارم بنده، ما از هدف اصلی قانون دور شدیم.
بله.
ما اونجا به دنبال یک سری مسائل دیگری بودیم که اولا در بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی ما بیایم یک مدیریت مصرف رو هم داشته باشیم، مردم کاهش مصرف داشته باشن، بهینه مصرف بکنن، از اون طرف بتونیم این منابع رو به اقشار ضعیف 50% بدیم و 50% مابقی رو به بخش تولیدی و سایر مواردی که در قانون بود ارائه کنیم، که متاسفانه توی این مدت فقط رسیدیم به این که یک منابعی رو دریافت بکنیم و اون رو مستقیما به اقشار مختلف پرداخت بکنیم. امروز اگر ما واقعا جمعیتمون 80 میلیون هست، آماری رو که ما در ماه گذشته برای پرداخت یارانه داشتیم بالغ بر 76 میلیون و 300-400 هزار نفر یارانه گرفتن و واقعا این نوع پرداخت این شکل که در هر ماه حدود 3700 800 میلیارد تومان ما و وجه نقدی که واقعا ما چه دردسری هم وصول میشه داریم پرداخت میکنیم و از اون طرف آثار بسیار مناسبی هم در معیشت مردم نداره. ببینید 45 هزار تومنه به قول گفتنی 5 سال قبل، بالاخره باش میشد یه اقدامی رو انجام بدید. امروز با 45 هزار تومن
آقای دکتر بذارید من نگاه کنید، بذارید خودم برای خودم واضح کنم، منظور از بحث حذف یارانه پردرآمدها یارانه نقدی که داره پرداخت میشه یا کلا حذف یارانه حالا مثلا از حاملای انرژی و چیزایی
که فعلا اون چیزی که الان مد نظر قانون گذار است که در تفسیر 14 اومده در بنده یکش فقط همین حذف 45 هزار تومان از اقشار پردرآمد هست. بس سلام و علیکم.
خیلی خب، بذارید از آقای دکتر ندیمی هم بپرسن، به هر حال ایشون قبلا هم در مجلس بودن اونطور که فرمودید و حالا ظاهرا تا چندی پیش مشاور سازمان برنامه بودجه بودن. بله الان از کارشناسان بزرگوار اون مجموعه هستن. آقای دکتر ندیمی، شما صحبت‌های جناب آقای دکتر محمد حسینی رو تا چه حد تایید می‌کنید؟ یعنی واقعا در ایشون فرمودن در یک کلمه دولت مقصر است.
ببینید، واقعیت این است که توی موضوع یارانه اول دولت ها بنای کج گذاشتن، یعنی به تعبیر دیگه قانون از اول در مجلس هشتم که مصوب شد بنا بود بر اساس درآمد خانوار باشه، ولی بدون توجه به قانون به همه برابر پرداخت شد. که متأسفانه این سنگ بنای کج که به همه برابر پرداخت شد و فقیر و غنی و متوسط و درک بالا و پایین ملاک نشد، این شد یه حق.
آیا دلیل این قانون این نبود که اقتصاد رو از مثلا یک شوک مسئول بدارن؟
وقتی میگه قانون میفرماید که به نسبت درآمد خانوار، معناش این بود که به تناسب نقش هزینه و نقش یارانه در زندگی مردم مدیریت بشه. این سنگ برای کج در همه ادوار مجلس دولت پس از آنچه دولت‌های قبلی چین دو دولت اخیر، مجلس هم به هر صورت در رابطه با این موضوع نتونست نقش تاریخی خوش ایفا کنه. چرا؟ چون چند تا مطلب رو دولت ها مطرح میکردن. اول این بود که آقا ما در رابطه با نظامیارانه همچی که آرازینی فرمود دیگه اون نقش پر اثر رو نداریم، 45,000 تومن با توجه به نوسانات مونند اون کارهایی رو نداریم. دوم این که هدفهایی که از این جاگذاری قرار بود انجام بشه مثل زیر ساختا، مثل برصد هست یا مدیریت کامل یارانه ها یا جهت‌دهی به بازار رقابتی در تولید و قیمت گذاری، اونم عمل نمیشه. نکته سوم این است که متأسفانه در رابطه بانک اطلاعات ثروت ما اطلاعاتمون پراکنده یا غیر استنادی یا اظهاریه و بعضی از اینا مثلا ممکنه در یه شرایطی دهک بالا تعریف بشن با یه ورشکستگی برن تو دهک پایین. ولی در مجموع خب باید واقعا بپذیریم که پرداخت مجموع به مجموعه مردم در ایران هیچ منطقی نداره، چون قرار بود این پرداخت بشه تا اگر قیمت ها به دلیل این پرداخت افزایش پیدا کرد اون طبقاتی که تحت تاثیر اساسی قرار میگیرن مشکل اساسی پیدا نکنن، بخشش مدیریت میشه. اما در مجموع اینجوری هم نبوده که در این 7-8 سال اخیر هیچ حدی صورت نگیره، نه که هر سال برصد یه اعداد قابل اعتنایی حذف شدن، البته یه عده هم جانشین شدن به لحاظ مسائل جدید. بنابراین این نیست که اصلا این قانون اجرایی نشده باشه، اجرایی شده ولی در حد انتظار.
بسیار خب. خب آقای دکتر حسینی، به هر حال آقای دکتر ندیمی به شکلی هم دولت و هم مجلس هر دو رو هم در قانونگذاری و هم در شیوه اجرا سهیم دانستن در کندی روند اجرایی شدن حذف یارانه‌ها. حالا این یه بحث دیگه ایه، میتونید در موردش صحبتی داشته باشین کوتاه، ولی پرسش اینه که در اصلاح ساختار بودجه چطور باید این اتفاق رقم بخوره؟ اینجا دیگه نقش مجلس خیلی پررنگ‌تره.
البته من اینو بگم که حالا شاخص هایی رو مثلا دولت محترم از مجلس انتظار داشت که مصوب بشه، این شیوه شناسایی افراد پردرآمد مشخص بشه. اینم من میخوام بگم که بالاخره به حق هست و باید ما این رو علارغمی که در قانون بودجه سال 95 دقیقاً گفتن آقا پزشکان رو حذف کنید.
آقای دکتر میذارید ما رو همین موضوع متمرکز بشم الان توی لحظه؟ عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم. خب شناسایی پردرآمدها، ما به یک شکلی داریم در مورد این مسئله صحبت میکنیم که انگار مثلا کسی زینف نیست، کسی این در این وسط لابیگری نمیکنه، کسی اعمال نفوذ نمیکنه و یک عده مثلا ثروتمندان بسیار محترم و عزیز و ارجمندی هستن که خالصانه و صادقانه ثروتشون رو در طبق اخلاص و در بوته شناسایی گذاشتن و دولت هم قراره اونا رو شناسایی کنه و یارانشون رو حذف کنه. همه ما میدونیم که چنین نیست و همه ما میدونیم که متاسفانه یه بخش قابل توجهی از افراد متمول در ساختارهای مختلف مدیریتی، اجرایی و حتی حاکمیتی هم ممکنه حضور داشته باشن. خب چه کنیم که این قانون درست جلو بره؟ یه تعبیری دارن میگن قانون مثل تار عنکبوت، فقط ضعفا توش گرفتار میشن، قوی از تار عنکبوت عبور میکنه. حالا دوباره شما یه قانون بگذارید، باز یه بخشی از افرادی که فکر میکنید اونا درآمدشون بالاست، حالا کارمندان عالی رتبه مثلا قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه شاملش بشه، یارانه‌های اونا قطع بشه، ولی اون افرادی که ثروت‌های عجیب و غریب و میلیاردی دارن باز شناسایی نشن. برای این آیا فکر جدی شده؟ برای عدم اعمال نفوذ‌هاش فکر جدی شده؟
ببینید ما فقط در قانون در حد همون یک بند آمده، ولی اینکه آیین نامه اجراییش یا شرایط حذف رو مجلس بهش ورود نکرده، در اختیار دولت قرار داده که امروز هم دولت برای اجرای این یا همین که بتونه این فشارها رو یه مقدار کنترل بکنه موجب شده که نتونه اصلا این حکم رو اجرایی بکنه و ما الان هر سال میبینیم که این اعداد ارقام یا این حکم نوشته میشه و عملا عمل کردی نداره. ولی در از من یه جمله بگم، چون حالا جلسه دیگه هم هستیم در رابطه با بحث اصلاح ساختار، نه تنها باید به این یارانه ها ما بپردازیم و اینها رو یه مقدار مدیریت شده و بالاخره شاخص های دقیق تری رو براش اعمال بکنیم، برای سایر یارانه هایی که امروز صحبت های اعداد نجومی رو مطرح میکنن برای اونها هم باید فکری بکنیم. امروز بالاخره در حوزه بنزین یا سایر کاله ها ما یارانه های زیادی رو داریم که متاسفانه براش فکری نشده.
بله خیلی ممنون. آقای دکتر ندیمی، این سوال رو به شکل دیگه از شما میپرسم، اصلاح ساختار بودجه چطور باید اتفاق بیفته؟ چون یه بخشی از بودجه پیشنهاد دولت دیگه، یه بخشش تصویب مجلس محترم.
انتظار وجود داره که این سه تا انتظار باید اصلاح ساختار بشه. اولی انتظار این است که نظام یارانندگی تا حسینی گفتن حالا 900,000 میلیارد هر عددی هست کاملا اولا شفاف بشه، ثانیاً در رابطه با تعدیل و جابجایی و رقابتی شدن اقتصاد سمتش، این مال کل نظام یارانه. دو، در رابطه با نظام حمایتی باید تجنظر بشه و از راه لازم مثل خدمات مستقیم یا پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم یا نظام دینی برای این طبقات پایین یک طور اساسی تر بشه، مثل نظام برشت دینی اجتماعی، دینی اقتصادی، دینی محصول، دینی عمل. آخر نکته سوم این است که